خب رفقا سلام مجدد میکنم خدمت شما رفیق عزیزم که توی دوره فوق‌العاده آقای پادشاه و خانم ملکه شرکت کردید. قسمت 6 سه پارته. ما پارت‌ها رو که ضبط میکنیم وقتی که تدوینش میکنیم خودمونم یه دور نگاش میکنیم. بعضی وقتا مثلا من دارم سر تدوین ویدیوها رو نگاه میکنم میبینم که خب هم خودم هم کسایی که تو این دوره شرکت کردن اینقدر ارزشمند هستن که میشه مطالب رو خیلی قویتر، خیلی بهتر و خیلی روونتر براشون مطرح کرد که این خودم، حس درونی خودم ارضا بشه. پس قسمت 6 پارت 3 ما دوباره ضبطش میکنیم به خاطر اینکه با کیفیت بهتری باشه، با در واقع حس و حال بهتری باشه که این حس و حال هم به خودم منتقل بشه هم به شما رفیق گلم که دارین این قسمت رو میبینید. در ادامه ما بحث در واقع عزت نفس رو میخوایم ببریم سمت اینکه ما چقدر از خودمون احساس رضایت داریم. خیلی همون هستیم که هر کاری میکنیم اصلا از خودمون راضی نیستیم، احساس رضایت نداریم، هی به خودمون سرکوفت میزنیم، اصلا خودمون رو توی هیچ زمینه‌ای تایید نمیکنیم. یعنی بهترین کارم که توی زندگیمون انجام بدیم خودمون رو تایید نمیکنیم. این حس رضایت نداشتن از خود بچه تا یک اندازه کمی خوبه، بدم نیست، حتی خوبه. چون اگر که ما همیشه از هر کاری که میکنیم توی زندگیمون راضی باشیم یه جایی به بعد استوب میکنیم و دیگه پیشرفت نمیکنیم. پس ما باید همیشه دنبال تکمیل تر شدن باشیم، همیشه دنبال بهتر شدن باشیم، میدونین؟ همیشه دنبال این باشیم که از خودمون راضی تر باشیم، خود درونیمون رو راضی تر کنیم. پس یه اندازش اوکیه، یه اندازش در واقع لازمه حتی. ولی اگر که ما هر کاری میکنیم از خودمون راضی نباشیم که اینجا احساس ارزشمندی و لیاقتمون زیر سوال میره که. پس نباید ما به درجه‌ای برسیم که هر کاری میکنیم از خودمون ناراضی باشیم. و باید چیکار کنیم؟ دنبال زندگی بهتر، دنبال نتیجه بهتر، دنبال پیشرفت بیشتر، دنبال تکامل بیشتر باشیم. با چه دلیلی؟ با چه استدلالی؟ با استدلال اینکه ما یک سری نتایج توی زندگیامون به دست آوردیم. شاید الان میگی که بابا من که نتیجه خاصی نداشتم توی زندگیم، من که چیزی به دست نیاوردم توی زندگیم. ولی اگر بخوام برات مثال بزنم خودت متوجه میشی که نه، انگار یک سری موفقیت‌هایی توی زندگیم داشتم. ما هر سال توی مدرسه که میرفتیم سال بعد، کلاس بعد، کلاس اول تموم میکردیم میرفتیم کلاس دوم، دوم، سوم، همینطور تا دیپلم، همه اینها موفقیت بچه‌ها. رفتیم دانشگاه، دانشگاه رو لیسانس رو گرفتیم، لیسانس موفقیته. ازدواج کردیم، ازدواج موفقیته. یه فرزند رو به این دنیا آوردیم، این فرزند اومدن خودش موفقیته. میدونی چی میگم؟ حالا یه چیز نرمالیه که اکثر آدما بهش دست پیدا میکنن و ما میتونیم بگیم به همین دلایل که از کلاس اول رسیدیم به دیپلم و از دیپلم دانشگاه و از دانشگاه ازدواج، مردها خدمت سربازی، به همین دلایل که ما اینا رو پشت سر گذاشتیم و به موفقیتاشون رسیدیم، به همین دلایل میتونیم به موفقیتای دیگه توی زندگیمون دست پیدا بکنیم. و همین برای مغز، برای ذهن کافیه که باور کنه میتونه موفقیت‌های خیلی خیلی بیشتری رو به دست بیاره. آیا همه دیپلم میگیرن؟ نه. آیا همه لیسانسشون رو تونستن بگیرن؟ نه. ولی تو تونستی بگیری. آیا همه خدمت سربازی رو وجودش رو داشتن که برن و تمام کنن؟ نه. ولی من آماج عباسی این وجود رو داشتم که خدمت سربازی رو برم و تمام کنم. شمای محمد، شمای حسین، این وجودش رو داشتی که بری خدمت سربازی رو تموم کنی. شما خانوم مریم، خانوم فاطمه، خانوم ایکس و ایگرگ، این وجود رو داشتی، این احساس لیاقت رو داشتی که وارد یک زندگی بشی و یک فرزند زیبا و سالم رو وارد این دنیا بکنی. پس اینا موفقیته؟ بله، اینا موفقیته. و تو باید همه اینها رو بکنی مبنا توی ذهنت برای پیشرفتای بیشتر. زمانی رو یاد خودت بیار، زمانی رو به یاد خودت بیار که وقتی که وارد زندگی شدی و نمیتونستی حتی یه تخم مرغ درست بکنی و وقتی وارد زندگی شدی و آروم آروم رفتی غذاها رو شروع کردی یاد گرفتن، درست کردن، تست کردن، حتی خراب کردن، سوزوندن، و یواش یواش دستت اومد، یاد گرفتی این غذا چقدر باید نمک بهش زد، چقدر باید فلفل بهش زد، چقدر ادویه نیاز داره، با چه شعله‌ای باید پخته بشه، چجوری طعم‌دار بشه، چجوری مثلا قرمه سبزی رو بذاری روی گاز که روی شعله که جا بره. اینا رو روز اول بلد نبودی، یاد گرفتی. موفقیت هم همینه بچه ها. هر موفقیتی توی زندگی، موفقیت توی رابطه، موفقیت توی رابطه با فرزند، موفقیت توی سلامتی، موفقیت های مالی، هر موفقیتی یاد گرفتنیه، آموختنیه، تکرار و تمرینه. مثل غذا که درست کردی و یادش گرفتی، اینقدر تکرار تمرین تجربه تا بالاخره تبدیل شدی به یه آشپز فوق‌العاده. این داستان سیستم جهان. سیستم جهان اصلی بر اساس تکامله، بر اساس بهبود دائمیه. حالا ما نمیدونیم آقای آماج، ما نمیدونیم خواسته هامون چیه، نمیدونیم چی توی زندگی میخوایم، نمیدونیم هدفمون چیه. چجوری باید بفهمیم؟ میدونیم دوست داریم زندگیمون بهتر بشه ها، میدونیم دلمون میخواد یکم حالمون بهتر بشه، یه اتفاقات دیگه توی زندگیمون بیفته، ولی وقتی که میخوایم بشینیم هدفامون رو بنویسیم نمیدونیم دقیقاً چی میخوایم. بچه ما یه تئوری داریم، حالا نگم قانون، یه تئوری داریم به اسم وضوح از طریق تضاد. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که نمیدونیم چی توی زندگیمون میخوایم، از همون سوال میپرسن چی میخوایم، نمیدونیم که چی میخوایم، نمیدونیم چه هدفی داریم، اون موقع است که ما میایم سرچ میکنیم، یادداشت میکنیم چه چیزهایی رو نمیخوایم. ماها وقتی که از همون سوال میکنی چه چیزهایی رو نمیخوای، حتی اگر ندونیم، وقتی که من ازتون سوال میپرسم یا یه شخص دیگه ازتون سوال میپرسه، خوب میتونید با بله یا خیر جواب بدید. مثلا من الان اگه ازت سوال میپرسم، همین الان به من جواب بده، فقر رو میخوای؟ جواب بده. ازت سوال میپرسم، شما جواب بده، توی دلت هم شده جواب بده. فقر میخوای؟ مریضی رو میخوای؟ رابطه بد رو میخوای؟ گرونی رو میخوای؟ افسردگی رو میخوای؟ استرس رو میخوای؟ ترس رو میخوای؟ همه اینها جوابش از سمت شما نه. نه، نمیخوام. من اینا رو نمیخوام. چاقی رو نمیخوام. پس چی کار باید بکنم؟ اعتیاد رو نمیخوام. نمیخوام الکل توی زندگیم باشه. نمیخوام سیگار توی زندگیم باشه. خب چی میخوای؟ همه اینا رو برعکس جواب بده. سلامتی رو میخوام، تناسب اندام رو میخوام، پول رو میخوام، ماشین فلان رو میخوام، زندگی فلان رو میخوام، مبل فلان رو میخوام، رابطه اینجوری رو میخوام، رابطه زیبا با همسر و فرزند رو میخوام، سلامتی رو میخوام، شادابی رو میخوام. آها، قانون وضوح از طریق تضاد اینجوری عمل میکنه. وقتی که تو یه خواسته ای رو میخوای و نمیدونی اون خواسته چیه، یه زندگی بهتر رو میخوای و نمیدونی اون زندگی بهتره چجوریه، از خودت بپرس من چه چیزهایی رو نمیخوام. چی نمیخوام؟ بله، اینا رو نمیخوام. حالا وقتی که ما از طریق تضاد به وضوح میرسیم، حالا از طریق همین قانون میخوایم بفهمیم افرادی که عزت نفس بالایی دارن چه ویژگی هایی دارن. آقای عباسی، من نمیدونم افرادی که عزت نفس بالایی دارن چه ویژگی هایی دارن. خب یادت الان بهت گفتم که ما یک تئوری داریم، تئوری رسیدن به وضوح از طریق تضاد. الان اینجا باش کار داریم. خب شما نمیدونی افرادی که عزت نفس بالایی دارن چه ویژگی‌هایی دارن. باید چیکار کنیم؟ بیایم افرادی که عزت نفس پایینی دارن رو شناسایی بکنیم. افرادی که عزت نفس پایینی دارن، آقای عباسی چه ویژگی‌هایی دارن؟ آها، این سوال درسته. کی؟ اول راه. افرادی که عزت نفس پایینی دارن، افرادی هن که خودشون رو بی عرضه میدونن. من دست به هر کاری میزنم نمیشه، هر کاری میکنم نمیدونم چرا شکست میخورم. واقعا حس میکنم بعضی وقتا آدم ناتوان و بی عرضه ایم. فکر میکنم که آدم دست و پا چلفتی ایم. بعضی ها رو میبینم دست به هر کاری که میزنن موفقن، شانس دارن. شانس یک واژه‌ای را ما یاد گرفتیم، واژه شانس. طرف به موفقیتی رسیده، اگر خودمون اون موفقیت رو توی زندگیمون نداریم، سریع میگیم طرف شانس آورده. سریع برچسب شانس رو میزنیم و میگیم طرف شانس آورده، شانسیه. آره، جف بزوس مالک آمازون شانسی به آمازون رسیده. برید بخونید زندگی نامش رو. ایلان ماسک که همه تونم فکر میکنم تقریبا میشناسینه، شانسی ثروتمندترین مرد دنیا شده. شانسیه. حسن یزدانی شانسی شده قهرمان جهان المپیک. و آدم هایی که موفقی که ما توی هر زمینه میتونیم هزاران مثال براش بیاریم. نه رفقا، این شانس نیست. این شانس نیست. شانس وجود نداره. شانس رو ما زمانی میتونیم تعریفش بکنیم که حرکت کرده باشیم به سمت خواسته هامون، به سمت اهدافمون. با چی؟ با احساس خوب. بالای 95% آدم‌های دنیا وقتی که وارد یک کاری میشن، وارد یک علاقه‌ای میشن، وارد یک بیزینسی میشن، وارد یک رابطه‌ای میشن، از پیش‌فرضشون، بک‌گراند ذهنشون شکسته، بک‌گراند ذهنشون طلاقه، بک‌گراند ذهنشون رابطه نامناسبه، بک‌گراند ذهنشون اینه که ظلم میشه توی رابطه زناشویی بهشون از طریق همسر، بک‌گراند ذهنشون اینه که اونا کهترن، همسرشون مهتر، بک‌گراند ذهنشون اینه که من فرزند که میاد توی زندگی، فرزندم یک بچه فضول، یک بچه پرخاشگر، یک بچه افسرده، از یک بچه نمیدونم بیش فعال. پیش‌فرض ذهن انسان زندگی انسان رو رقم میزنه. بچه ها کارکرد جهان هستی اینه. کسی که عزت نفس پایینی داره خیلی خودش رو سرزنش میکنه. هر اتفاقی که میفته خودش رو سرزنش میکنه. یک تصادف کوچولو توی خیابون کافیه که طرف بشینه و مدام خودش رو پیش خودش خورد کنه. چقدر تو بی‌عرضه‌ای. همیشه باید گند بزنی، همیشه باید تصادف کنی. بابا تصادف دیگه اتفاق میفته. حرفه‌ای ترین راننده های دنیا، ما دیگه حرفه‌ای تر از مایکل شوماخر که نداریم که، با ماشین شخصیش تصادف کرده و داغون شده ماشینش. توی تمام مراحل زندگیمون، بابا یک جایی رابطت حس میکنی با همسرت، با فرزندت به بنبست میخوره، نباید بشینی با خودت صحبت کنی، بنویسی که چرا، چرایی ها رو بنویسی، دلایلش رو بنویسی و این رو درستش کنی. همش به این فکریم که خودش درست میشه. نه، درست نمیشه واقعا. ما تا زمانی که نسبت به ناخواسته هامون به وضوح نرسیم، نمیتونیم بفهمیم خواستمون چیه تو زندگی. که حاضریم سالیان سال یه رابطه نامطلوب رو تحمل کنیم، ولی حاضر نیستیم برای خودمون نیم ساعت وقت بذاریم چراییای مشکلات زندگیمون رو روی کاغذ بیاریم، چراییاش رو روی کاغذ بیاریم. و وقتی روی کاغذ میاریمشون به وضوح میرسیم. خیلیاتون به من دایرکت میدید که من رابطم با همسرم این مشکلات رو داره، این تضادها رو داره، و تمام مشکلات رو متوجه همسرتون میدونین. نمیشه اینجوری اصلا. مگه میشه تو توی رابطه همه مشکلات رو متوجه همسرت بدونی؟ اگر تو با همسرت یه رابطه نامطلوب رو الان داری تجربه میکنی، به واسطه اینه که تو این اجازه رو بهش دادی. پس اولین قدم پذیرشه. اولین قدم اینه که ما بپذیریم خودمون یه جای کارمون میلنگه که یه جای زندگیمون داره میلنگه. خودمون توی رفتارهامون یه جای کارمون باگ داره که توی زندگیمون یه جای کارمون باگ پیدا میکنه. مثل سلامتی بچه ها. مثال زدم براتون. ذهن وقتی که یه جاش بلنگه، احساس ارزش بیلیاقتی، احساس افسردگی، مخصوصا استرس، ذهن آلارم میده. به من کمک کن، به من غذا برسون، به من احساس خوب برسون، به من خنده برسون، به من حال خوب برسون، به من احساسهای زیبا برسون، به من منظره زیبا برسون، به من موزیک زیبا و پر انرژی برسون، به من یوگا و مدیتیشن برسون. و تو نمیرسونی، اون موقع است که یه جای جسمت شروع به لنگیدن میکنه و آلارم رو از ذهن میبره توی جسم. بچه اینا چیزهایی که آماج عباسی تجربه کرده ها، نه اینیه که مثلا من رفت. بله، اینا حاصل تحقیق، حاصل مطالعه، حاصل خوندن کتابهای مختلف، حاصل شرکت کردن توی بهترین دوره های که توی دنیا وجود داره. ولی زمانی به در کشمن رسیدم که این رو توی زندگیم آوردمشا، آماج عباسی که یک آدم بسیار عصبی، بسیار خود درگیر، بسیار زود از کوره در رو و خشمگین شو، و اینها یواش یواش شروع شد به وسیله دردهای معده خودش رو نشون داد، به وسیله دردهای توی قفسه سینه و قلب خودش رو نشون داد، به وسیله سیاتیک خودش رو نشون داد، به وسیله دیسک کمر خودش رو نشون داد. آره؟ آقای آماد شما هم؟ بله؟ بله. و اون جایی که تو اجازه میدی ذهنت درگیر استرس بشه، درگیر ناراحتی بشه، درگیر کینه بشه، درگیر حسادت بشه، ناراحتی بشه، غم بشه، بدنت هم شروع به دریافت سیگنال های از ذهنت میکنه، فرکانس های از ذهنت میکنه و توی بدنت تبدیلش میکنه به آلارم. حالا من چطوری باید برم پیش تنظیم موتور و این آلارم رو برطرف کنم؟ دیدین یه آلارم هایی روی صفحه ماشینمون میاد؟ روغن ماشین رو تعویض کنید، استوپ بزرگ میاد، ماشین ریپ میزنه، پت پت میکنه، نمیدونیم چشه، ما نمیدونیم، تنظیم موتور میدونه. حالا تنظیم موتور شما کیه؟ الان آماج عباسی داره ذهن شما رو تنظیم میکنه برای جسم سالمتر، داره ذهن تو تنظیم میکنه برای بدن متناسبتر. کسایی که پکیج متناسب اندام رو تهیه کردید، ذهنتون داره آماده میشه ها، ذهن داره آماده میشه، میدونم دارم چی کار میکنم، عجله ای نداریم، عجله نداریم به هیچ عنوان. ذهن باید آماده بشه که جسم آماده بشه. شما تا جسم آماده نکنی نمیتونی ذهن رو آماده کنی برای تناسب اندام، برای برطرف شدن مشکلات جسمی. الان یواش یواش متوجه میشیم که چرا یک سری اتفاقات توی جسم ما میفته که نمیدونیم چرا، یک سری اتفاقات تکرار شونده. میدونید چی میگم؟ پس آماج عباسی داره موتور ذهن شما رو تنظیم میکنه، کامپیوتر شما رو تنظیم میکنه که این کامپیوتر بتونه درست دستور بده به بدن. الان این کامپیوتر نمیتونه درست به بدن دستور بده، نمیتونه درست به بدن دستور بده. و وقتی که موتور کامپیوتر ماشین نتونه درست فرمان بده که موتور ماشین درست کار کنه، اونجاست که ماشین شروع به ریپ زدن میکنه، ماشین شروع به آلارم دادن میکنه. آلارم ماشین توی صفحه مانیتور ماشین، توی در واقع سر و صدای موتور ماشین خودشو نشون میده. آلارم ذهن کامپیوتر ما توی بدنمون خودشو نشون میده. وای که چه فایلی شد این فایل. اصلا خودم دارم متعجب میشم. اینا خدای شکرت، اینا همه داره گفته میشه، الهام میشه که من بگم و شما دریافتش بکنید. خیلی از این چیزایی که گفته میشه در لحظه است بچه ها، در لحظه الهام میشه. خدا اینجوری با آدم حرف میزنه، خدا اینجوری تو دل آدم ها، تو دل بنده هاش میذاره که چجوری توی زندگی هاشون رفتار کنن. وقتی که وصل میشی، وقتی که دوست داری وصل بشی، اون سیمش آماده است، تویی که کابلتو باید بزنی و وصل بشی. میدونی چی میگم؟ پس ما اگر خیلی از خودمون انتقاد میکنیم، عزت نفسمون پایینه. اگه خیلی خودمونو سرزنش میکنیم، عزت نفسمون پایینه. اگر میترسیم توی زندگیامون، عزت نفسمون پایینه. اگر عملگرا نیستیم، عزت نفسمون پایینه. اگر شهامت این رو نداریم که وارد یک رابطه بشیم، وارد یک درخواست بشیم، ابراز وجود کنیم، خودمون رو بولد کنیم توی یک جمع، اگر شهامت این رو نداریم که نبگیم، قدرت نگفتن رو نداریم جایی که باید نبگیم، اگر درست نمیتونیم انتخاب کنیم، اگر رابطمون درست نیست با همسر و فرزندمون، اگر رابطمون با همکارامون خوب نیست، اگر رابطمون با آدمهای جامعه مناسب نیست، اگر خودمون با خودمون قهریم و نمیدونیم که قهریم، همه برمیگرده به چی؟ عدم احساس لیاقت و ارزشمندی ما، عدم احساس لیاقت و ارزشمندی ما. بگو با خود تکرار کن. بچه ها، من دارم ذهنتون رو آماده میکنم که جلسه بعدی که عزت نفس ارتباطیه و ما میریم وارد دنیای ارتباط میشیم و ارتباط رو از زاویه عزت نفس و احساس لیاقت و احساس ارزشمندی میشکافیم، این ذهنه باید آماده بشه. و تا این جلسات رو درکشون نکردیم، خواهشی که ازتون دارم وارد جلسات بعدی نشید. بچه این جلسات ما، جلساتی که ما داریم، باید قطره چکونی وارد ذهن ما بشه، باید آروم آروم وارد مغز ما بشه. پس ما باید این رو درکش بکنیم. تا درکش نکنیم، تا نفهمیمش، تا وقتی که میفهمیمش توی زندگیمون پیادش نکنیم، صرف این که ما داریم این دوره رو میبینیم نتیجه نمیگیریم. تکرار این حرفا خیلی خوبه، ولی پیاده کردنش توی زندگی خیلی مهمتره. این تمریناتی رو که میگم انجام بدید بچه، برای قشنگی نیستا، برای اینه که ما توی زندگیامون پیادهش کنیم. اول از همه دارم به خودم میگم اینا رو. پس اگر میخوایم توی زندگی پیشرفت کنیم، اول باید خودخواهانه، این جمله رو همیشه توی ذهنتون بسپارید، اول ما باید خودخواهانه خودمون رو دوست داشته باشیم. اول از همه، قبل از همه. آقای عباسی، من فرزندم رو بیشتر از خودم دوست دارم. اشتباه میکنی. تو تا زمانی که خودت رو دوست نداشته باشی، فرزندت رو نمیتوانی بیشتر از خودت دوست داشته باشی. و اصلا درست نیست. یه آزمایشی شده بود، میمونها خیلی توی خیلی مسائل به انسان شبیه هن دیگه، اوکی؟ اومده بودن یه آزمایش رو روی یک میمون و فرزندش انجام داده بودن. یه قفس فلزی رو شما در نظر بگیرید، میمون و فرزندش رو گذاشته بودن توی اون قفس فلزی. داستان خیلی داستان عجیبیه بچه ها، حتما اینو دقت کنید. زیر قفس فلزی شعله آتیش روشن میکنن و قفس آروم آروم شروع به داغ شدن میکنه. وقتی شروع به داغ شدن میکنه، میمون دستوری که به ذهنش میرسه اینه که فرزند من تحمل این داغی یه ذره قفس رو نداره. سریع میپره و فرزندش رو بغل میکنه. میگذره تا اینکه کف قفس اینقدر داغ میشه که خود میمون مادر هم نمیتونه این داغی رو تحمل کنه و فرزندش رو به یک دستش میگیره و با یک دست دیگرش میپره میله قفس رو میگیره. این میرسه به جایی که میمون دوباره نمیتونه، میله قفس هم داغ میشه و داغی به بدنه قفس میرسه و میمون میپره سقف قفس رو میگیره و همچنان فرزندش رو توی دست داشته. این داغی اینقدر ادامه پیدا میکنه که اصلا گرفتن قفس براش خیلی 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 سخت میشده، سخت بوده و نمیتونسته تحمل کنه. حالا چیکار میکنه میمون؟ میمون هی میپره و با فرزندش رو به این دست میگیره و با اون دستش دوباره میله قفس رو میگیره، میپره کف، دوباره میپره یه سمت دیگه قفس رو میگیره، میپره، اینقدر میپره و اینور و اونور قفس رو میگیره که یک جایی اصلا دیگه توان تحمل این داغی قفس رو نداشته. فکر میکنید میمون چیکار میکنه؟ وقتی که میبینه راهی نداره، میمون مادر، وقتی که میبینه راهی نداره، فرزند رو میندازه کف قفس و خودش میره رو فرزندش میسته. یک لحظه خودمون رو توی این آزمایش قرار بدیم. کیو بیشتر دوست داری؟ فرزندت یا خودتو؟ تا نتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم، نمیتونیم نه فرزندمون نه کس دیگه ای رو دوست داشته باشیم. باید خودمون توی اولویت باشیم. نشونه دیگه آدمی که عزت نفس پایینی داره چیه؟ دیگرون رو بالاتر از خودش میبینه، دیگرون رو یه چیز اعجوبه میبینه، همیشه سرشو میندازه پایین جلوی آدمای پولدار، جلوی آدمایی که مثلا تحصیل کردن، جلوی مثلا دکتر، جلوی رئیس. سلام علیکم قربان، سلام آقا، خیلی مخلصیم، ما کوچیک شماییم، ما نوکر شماییم، ما چاکر شماییم، ما غلامیم. چرا؟ چون اون رو بالاتر از خودمون میدونیم. در بحث ورزش مثلا شما تصور کن که یک وزنه برداری بهداد سلیمی رو میبینی یا حسین رضازاده رو میبینی، ولی یک وزنه بردار معمولی هستی در حد باشگاهی. کسی که عزت نفس پایینی داشته باشه، اول نمیتونه توی وزنه برداری به لول خیلی خیلی بالا برسه، و وقتی که یه آدمی رو میبینه که قهرمان المپیکه، جلوش احساس کوچیکی میکنه، خودش رو پایین میبینه و اونو بالا، همیشه از نگاه پایین به بالا داره به طرف مقابلش نگاه میکنه. و اون وزن بردار هیچ وقت نمیتونه یک وزن بردار موفق باشه. توی بحث پول آدمای ثروتمند رو میبینیم، جلوشون احساس کوچیکی میکنیم، چه اتفاقی افتاده؟ اون فقط پولدارتر از منه. ما باید اونو الگو قرار بدیم و خودمونو به اون برسونیم و از اون بهتر باشیم. توی بحث مالی، توی بحث پول، بابا تو آدم ارزشمندی هستی، خودتو کوچیک نکن. محال ممکنه از زمانی که خودم رو پیدا کردم به یه آدم پولدارتر از خودم میرسم، بخوام خودم رو جلوش کوچیک بکنم. مگه بزرگی به پولدارتر بودنه؟ مگه ارزش انسان به پولدارتر بودنه؟ ما تا از درون خودمون رو لایق و ارزشمند ندونیم، نمیتونیم توی بحث پولم موفق بشیم، نمیتونیم به پولدار شدن فکر بکنیم. چرا؟ چون همیشه آدمهای پولدار رو یک سری آدمهای بزرگ و دست نیافتنی میبینیم، یک سری آدمهای خیلی خیلی رؤیایی میبینیم، در صورتی که نه، اصلا اینطوری نیست. و خیلی مباحث دیگه. رئیس اگر کارمند اداره ای، رئیست با تو چه فرقی میکنه؟ باید به این باور برسی که اون به شما نیاز داره، نه شما به اون. این اگر هم این باور توی ذهنت نیست، باید این باور رو بسازی. چجوری بسازیش؟ توی کارت بهترین خودت باشی، به تخصص 100% برسی، و کسی که تو کارش تخصص داشته باشه هم پیشرفت میکنه به لحاظ مالی و پستی و رتبه‌ای، هم رئیسش وقتی که کارایی اونو میبینه به اون وابسته میشه و بهش نیاز پیدا میکنه و احترام بیشتری براش قائله. این قانونش. حالا آدمایی که عزت نفس بالایی دارن چه ویژگیایی دارن توی این موضوعات؟ قبول دارن که دیگرون خوبن، قبول دارن که حسن یزدانی هایی وجود داره، قبول دارن که مثلا ثروتمندانی مثل مثلا بیل گیتس وجود داره، وارن بافت وجود داره، ولی به این باور هستن که منم میتونم به اونها برسم، منم این توانایی رو دارم. منم مثل اونا دو تا چشم، دو تا گوش، یه مغز، دو تا دست، دو تا پا، یه زبون، یه دهان دارم، یه بینی دارم. هیچ فرقی، آدمایی که موفق شدن هیچ ویژگی جسمی خاصی توی وجودشون نبوده، هر ویژگی که داشتن توی درونشون ایجادش کردن، توی خودباوری، عزت نفس و اعتماد به نفسشون ایجاد کردن، توی عملگراییشون این کار رو انجام دادن. چطوری؟ با بالا بردن عزت نفسه، با بالا بردن احساس لیاقت و ارزشمندیه. خیلی ها میگن بابا ولمون کن بابا، 4 سبا زندگی میکنیم، حالا بذار بگذره دیگه. چطوری گذشتنش برامون مهم نیست؟ آیا همیشه من به همسرم میگم، همیشه به فروزان خانم میگم، من دلم میخواد در حال تلاش، در حال پیشرفت، در حال گسترش، در حال تکامل بمیرم. اگر قراره بمیرم، در حال تلاش و پیشرفتم بمیرم. چرا؟ چون خودم که پیشرفت کنم، دارم باعث میشم که جهان پیشرفت کنه. ایلان ماسک وقتی خودش پیشرفت کرد، باعث شد که جهان پیشرفت کنه. وقتی خودش رو ارتقا داد، باعث شد که جهان پیشرفت‌های بیشتری کنه. تو وقتی خودت پیشرفت کنی، بزرگ بشی، خواه ناخواه روی جوامع اطراف تأثیر گذاری. اول خانواده خودت، بعد طایفه خودت، بعد شهر خودت، بعد استان خودت، بعد کشور خودت، بعد نمیدونم قاره خودت، بعد کل دنیا. و این یه قانونه، قانونه. تو اگر پیشرفت کنی، فقط به پیشرفت خودت کمک نکردی، به پیشرفت جهان کمک کردی، باعث شدی جهان گسترش پیدا کنه. کوچکترین بهبودی که توی زندگی تو توی تمام جنبه ها اتفاق بیفته، باعث میشی که جهان بهبود بیشتری پیدا کنه. سهم کوچیکی توی بهبود و پیشرفت جهان داری. کوچکترین نقصی که توی زندگیت باشه، باعث میشه که جهان ناقصتر باشه، چون تو یک پازلی از کلی، چون تو یک پازلی از کل جهانی. و این رو باورش کن. و آیا اون دنیا خدا بابت این از ما میپرسه؟ از نظر من مهمترین آیتمی که خدا از ما میپرسه همینه: چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ چه اقدام مثبتی انجام دادی؟ این همه نعمت در اختیارت گذاشتم: ذهن ثروتمند، جسم سالم، روح بزرگ. روح خودمه دیگه، روحت بزرگه. چه کاری کردی برای بهبود بهتر خودت و دنیا؟ چه کاری انجام دادی؟ ازت میپرسه. آیا منطقی نیست که بپرسه؟ و اینجاست که شکر نعمت نعمتت افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. کفر نعمت آیا فقط نون و برنجه؟ آیا فقط خوراکیه؟ خیر. سلامتی جسم، سلامتی روح، سلامتی خانواده، سلامتی مالی، سلامتی در واقع اجتماعی، ایناست که ما باید ذهنمون الان یک زنگی توش به صدا در بیاد و بگه که ای دل غافل، چرا غافل از احوال دل خیشتنم؟ پس خودت رو جلوی آدمهای دیگه کوچیک نکن. میخوام خیالتو راحت کنم رفیق گلم، خوب به این قسمت دوره گوش کن. میخوام خیالتو راحت کنم. تمام حرفای دلسرد کنندهی که ذهنت بهت میزنه، خودت به خودت میزنی، یک مشت دروغ محضه، یک مشت حرف مفته. یادت باشه تو تنها آدمی نیستی که احساس دلسردی کرده، تو تنها آدمی نیستی که احساس دلسردی میکنه، تنها آدمی هم نیستی که احساس وحشت و تنهایی میکنه، تنها آدمی هم نیستی که احساس حماقت و بی‌ارزشی میکنه، تنها آدمی هم نیستی که احساس رنجش، احساس حسادت، احساس خشم، احساس ترس، احساس افسردگی میکنه. پس خودت رو مستثنا به آدمای دیگه ندون. ولی الان تو اومدی توی این دوره شرکت کردی که خودت رو مستثنا به آدمهای دیگه بدونی، ولی از این به بعد یادمون باشه که احساسات ما باعث میشن که کی هستیم و از این به بعد کی میخوایم باشیم. احساسات ما ریشه عدم احساس لیاقت در اصل بچه برمیگرده به زمان کودکی ما. بکن نکن، بشین نشین، بلند شو میفتی، خاک بر سرت. ببین بچه فلانی رو، تو از بچه فلانی کمتری، برو از بچه فلانی یاد بگیر، دست نزنی یا داغه، سرما میخوری، خودتو بپوشون، بی ارزه، نفهم. و اینهایی شخصیت ما با این کلمات، با این واژه ها ساخته شد. شخصیت ما با این اتفاق ها توی زندگیمون با کتک ها ساخته شد. شخصیت آماج عباسی با پسر همسایه که درسش بهتر بود و همیشه مقایسه می شد با اون ساخته شد. شخصیت آماج عباسی که دوست داشت بره تو کوچه با بچه ها بازی کنه و به خاطر اینکه دو نمره کمتر گرفته بود و نمیتونست و تنبیه شده بود و نمیتونست بره بازی کنه ساخته شد. شخصیت آماج عباسی ساخته شد زمانی که پدرش بهش گفت اگر نمره 20 بگیری، یک دوچرخه، اون موقع تازه دوچرخه کوهستانی اومده بود، از این دوچرخه‌ای که فرمون صاف داشت، و از دبی سفارش داد برای من اومد و میگفت اگر 20 بگیری میذارم سوار بشی و اگر 20 نگیری نمیذارم سوار بشی. شخصیت آماج عباسی زمانی ساخته شد که دوچرخه آمد و آماج عباسی به خاطر اینکه نمره 20 نشد و 20 شد 17، دو سال اجازه نداشت سوار دوچرخه بشه و دوچرخه رو میدید، دوچرخه مال من بود در صورتی که اجازه نداشتم سوار شم. دو سال تنبیه بودم به خاطر اینکه نمیتونستم سوار دوچرخه‌ای که مال خودم بود بشم. شخصیت آماج عباسی زمانی ساخته شد که احساس گناه کرد به خاطر اینکه نمره پایین گرفته و فکر میکردم که دیگه دنیا به آخر اومده، دنیا به آخر رسیده. شخصیتم ساخته شد و احساس بی ارزگی میکردم، احساس بی ارزشی میکردم. شخصیت آماج عباسی زمانی ساخته میشد که کارنامه من میومد و نمرات پایینتری توی کارنامه من بود. پایینتر از چی؟ پایینتر از اون نمراتی که پدرم دوست داشت بگیرم. و بچه ها، و تابستون بود، بچه ها اجازه داشتن برن بیرون توی کوچه بازی کنن و آماج عباسی اجازه نداشت بره توی کوچه بازی کنه و فقط دم در کوچه می ایستادم و حسرت بازی کردن با بچه ها رو توی کوچه می خوردم. شخصیت آماج عباسی زمانی ساخته شد که دزدکی، ظهر گرما توی بوشهر، گرمای 40-50 درجه توی بوشهر، یواشکی زمانی که پدرم خواب بود دوچرخه رو بر می داشتم که یه دور باش بزنم توی گرما که نفس نمیشه بکشی و اینقدر ذوق و شوق داشتم که گرما رو متوجه نمی شدم و پدرم با داد من رو دوباره به خونه بر می گردوند و می گفت حق نداری سوار دوچرخت بشی. شخصیت من زمانی ساخته شد که مدام مقایسه می شدم و و و و و زمانی که پدرم می رسید به دوستش و دوستش می گفت آقازاده هستن و پدر من می گفت نوکر شماست، غلام شماست. و چه اتفاقی می افته که آماج عباسی می رسه به جایی که
این احساس لیاقت و ارزشمندی توی وجودش اتفاق میفته که بیاد به عنوان یک معلم جلوی دوربین و بگه خدای من، بگه رفیق من، بگه دوست من، مهمترین چیزی که توی زندگی ما وجود داره احساس لیاقت و ارزشمندی و عزت نفسه. حالا متوجه شدی چرا یک سری آیتم ها رو، یک سری رفتار ها رو توی زندگی، توی رفتار فرزندت میبینی که دنبال اینی که اون درست شه، قبل از این که دنبال این باشی که خودت درست شی؟ پس نتیجه میگیریم که ما حاصل تا یک سنی، تا قبل از اینکه تصمیم بگیریم روی خودمون کار کنیم، ما حاصل رفتارهای خانوادمونیم، ما میوه رفتارهای خانوادمونیم. پدر و مادر هر کودی، هر آبی، هر نوری که به رفتار و ارتباطاتشون میدهند، همون در زندگی و رفتار فرزند بروز پیدا میکند. الان متوجه شدم که چرا من درس خون نبودم، چون پدر من اصلا عادت نداشت حتی یک روزنامه دستش بگیره و بخونه. پدر من عشقش دیدن اخبار بود و اخبار منفی، و دیگه نگم براتون. و یک جایی تلنگر میخوره آماج عباسی و میگه اگر زندگی به خودش میگه اگر زندگی بهتری میخواهی مثل قبل نباید رفتار کنی و نباید فکر کنی. حالا باید چی کار کنیم؟ باید بچه ها رفتارهای خوب جدید رو تکرار و تمرین کنیم، روی باورهامون کار کنیم. اون موقع میبینیم که همه چیز راحت قابل تغییره. تکرار کنیم رفتارهای جدید توی زندگیمون، انجامش بدیم، پیادهش کنیم، تبدیل به باور میشه وقتی تمرین میکنیم و این باور تبدیل به اقدامهای ما میشه و سبک زندگیمون میشه. باید به جایی برسیم که توی کاری که اونو بلدیم و بهش علاقه داریم به احساس لیاقت برسیم. حالا یا ورزشه، یا بیزینسه، یا فنه، یا کاره، یا عشقه، یا هر چیزی که هست. بدونیم که ما منحصر به فردیم، بدونیم که ما یک دونه ایم تو کل دنیا، توی کل کیهان، و فکر نکنیم که چیزهایی که ما بلدیم همه بلدن. آماج عباسی فکر کنه که مدرس عزت نفس زیاده و دیگه لازم نیست که بیاد جلوی دوربین و عزت نفس و اعتماد به نفس رو یاد بده. کی آماج عباسی میتونه به این مرحله برسه که بیاد جلوی دوربین صحبت کنه؟ وقتی که به این مرحله برسه که از آماج عباسی یک دونه توی دنیا هست، از آماج عباسی یک نفر هست که این کلمات رو خدا بهش الهام میکنه و از ذهنش رد میشه و به کلام تبدیلش میکنه و به مخاطب و رفیق خودش میگه. اگر آماج عباسی به این خود باوری برسه، میتونه بیاد این حرف ها رو جلوی دوربین بزنه. پس ما اگر میخوایم تغییر کنیم، یک، باید افکارمون رو تغییر بدیم. افکار ما باعث میشه که ما رفتارهای متفاوت رو انجام بدیم، و وقتی که رفتارهای متفاوت و مثبت و درست رو تکرار میکنیم، تبدیل میشه به باور و این چرخه هی ادامه پیدا میکنه. و وقتی که این چرخه ادامه پیدا میکنه چه اتفاقی میفته بچه ها؟ پادشاه و ملکه رو ما خلق میکنیم. به خودمون میگیم دمت گرم، دمم گرم، عاشق خودمم، من لایق بهترین ها هستم، من لایق یک زندگی دلخواه و خوشبخت و فوق‌العاده و ثروتمند و سلامتی و و و و فلان و فلان هستم. برای تبدیل شدن به آقای پادشاه و خانم ملکه باید بچه متعهد باشیم، باید متعهد باشیم. زندگی ما زمانی بهتر میشه که خودمون بهتر میشیم. زندگی ما زمانی بهتر میشه که خودمون به این حرف ها رو زدم که به اینجا برسیم. این صحبت ها زده شد و گفته شد که به اینجای داستان برسیم که آخر داستانه توی بحث احساس لیاقت و ارزشمندی. خب اکثر ماها وقتی که میخوایم بریم مثلا دم در یک نمایشگاه ماشین رد میشیم، حاضر نیستیم توی نمایشگاه رو نگاه کنیم، و اگر هم نگاه میکنیم با حسرت نگاه میکنیم به ماشینایی که توی نمایشگاه هستن. چرا؟ چون خودمون رو لایقش نمیدونیم، لایق دریافتش نمیدونیم. اگه بهمون بگن برو یه قیمت کن این BMW رو، این لکسوس رو، این بنز رو، دست و پامون میلرزه. من بابا برم تو این نمایشگاه ماشین با تیپا منو از نمایشگاه بیرون، منو سننه، آخه من کجای این دنیا قرار دارم؟ من کجای این دنیا قرار دارم؟ من لایق نیستم. باید باور لیاقت رو بسازیم. با چی؟ با تکرار مکرر. همین الان جملات تأکیدی میخوام بهت بگم توی تمرین، که این جملات تأکیدی باعث میشه که زندگیت ساخته بشه. اینا تمرینه، تمرین هایی که تو باید شروع کنی و روزانه اینها رو روی خودت پیاده کنی. زمانی میتونی بفهمی باورت تغییر کرده که نتایج متفاوت تر از قبل میشه. چه نتایج ذهنی، چه نتایج بیرونی، چه نتایج درونی و جسمی. اون موقع است که تو میتونی بفهمی که تغییر کردی، باورت تغییر کرده. نتایجم بچه ادا در آوردنی هم نیستا. اگر ما بخوایم ادا در بیاریم، ماسک بزنیم، مردم میفهمن، شاید بهمون چیزی نگن ولی میفهمن که ما داریم ادا اطفار در میاریم، ما خود واقعیمون نیستیم. زمانی ما میتونیم دوست داشتنی باشیم که خود واقعیمون رو نشون بدیم به مردم، به دیگران، به خودمون اول. پس ما میایم اینجا چیکار میکنیم؟ تمرین جملات تأکیدی رو شروع میکنیم روزانه. یادداشت کنید بچه‌ها، دفترتون رو بردارید، این جملات تأکیدی رو که میگم بنویسید و جوری اونها رو ادا کنید که خودتون راحتید. میخواید تغییر توش ایجاد بکنید، هیچ ایرادی نداره ها. حتما نگید که آماج عباسی گفته من باید اینو بگم و دیگر هیچ. نه، جملات تأکیدی رو جوری بگو، راحت بگو که خودت باهاش حال کنی، چون احساس تو نتایج رو رقم میزنه. جمله تأکیدی اول: من از همه نظر آمادگی دریافت نعمتها و ثروتها رو دارم. ما میخوایم با این جمله باور احساس لیاقت و ارزشمندی رو توی بحث پول و ثروت تقویت کنیم، ذهن رو آماده کنیم که ما لایق دریافت ثروت و نعمت و فراوانی خدا هستیم، و نعمت و فراوانی خدا جزو دین ماست، جزو باور ماست. اگر ما ثروتمندتر بشیم پیش خدا عزیزتریم، اگر ما پولدارتر بشیم پیش خدا دوست داشتنی ترین، چون میتونیم با پول خیلی کارهای مثبت و خیر رو انجام بدیم که روز به روز پیش خدا عزیزتر و عاشقتر باشیم. خدا روز به روز ما رو بیشتر دوست داره و میگه دمت گرم بنده عزیزم، و تو میتونی با پول به آدمای زیادی کمک کنی. دیدین ما توی دعاهامون میگیم خدایا اگر لایقم بهم بده، اگر ظرفیتش رو دارم بهم بده، اگر پررو نمیشم بهم بده. خب تو داری اینا رو میگی، من اینا هستم پس بهم نده. من این ویژگی ها رو دارم، خدایا حواست باشه من این ویژگی ها رو دارم و بهم نده. یعنی تو داری این رو توی ذهن خودت میکاری که من لایقش نیستم پس بهم نده. پس این اگر اینجوری هستم بهم بده، اینها بچه‌ها سیگنال‌های منفیه که ما به جهان هستی ارسال میکنیم. ما باید اینا رو برگردونیم و درستش کنیم. خدایا من لایق و آماده دریافت ثروت‌ها و نعمت‌های تو هستم. خدایا من آغوشم رو باز کردم و آماده دریافت ثروت‌ها و نعمت‌های تو هستم و هر لحظه تو منو در مسیر ثروت و نعمت و فراوانی قرار بده. تو باید اینو بگی و این رو جزء عبادتت بدونی، جزئی از عبادتت بدونی، اینجوری باورش کنی تا اینجوری بهش برسی. یک سری الگوها رو دیدیم که میگیم آقا فلانی جنبشو نداشته، فلانی نمیدونم قیافش دوزار نمیارزه، نمیدونم به این ثروت ها رسیده، به این ماشین، به این خونه، به این زندگی، به این همسر، به این فرزند رسیده. چرا ما دیگر اون رو قضاوت میکنیم؟ ما در جایگاهی نیستیم که بخوایم دیگرون رو قضاوت کنیم. به جای این به خودمون بگیم طرف چه فرکانسی فرستاده که به این ثروت، نعمت و خوشبختی رسیده، و بیایم حسادت رو جایگزین کنیم با عشق، با تحسین، تحسینش کنیم، دمت گرم بهش بگیم و بگیم خدایا دمت گرم که همچین الگویی رو توی خانواده، توی طایفه قرار دادی که من اون رو ببینم و ازش الگو بگیرم و خودم رو سعی کنم بکشم بالا، و این الگو رو که من میبینم باعث میشه که باور کنم که میشه بهش رسید. بچه ها کل این دوره تمرینه، تکرار، تمرین، گوش دادن این فایل ها، تکرار، تمرین، گوش دادن این فایل ها. بیاین این رو سبک زندگیمون بکنیم. هرچی بیشتر جلو میریم علاقمندتر میشیم. چرا؟ چون نتایج میاد توی زندگی ما، چون اتفاقهای جدیدی توی زندگیمون میفته. بدون اینکه متوجه بشیم با یه شیب خیلی ملایم این اتفاق میفته. میدونی که این متوجه میشیم؟ زمانی که دوره تموم میشه شما توی زندگیت پیادش میکنی و بر میگردی به جلسه چهارم که تست عزت نفس از خودت گرفتی، و تست عزت نفس جلسه چهارم رو از خودت میگیری و مقایسه میکنی. خیلی خوشحالم و منتظرم که اون روز برسه و با هم جشن شادی بگیریم برای تغییرات مثبت زندگیمون. خیلی این جلسه به خودم کیف داد، به خودم حال داد، خیلی لذت بردم، خیلی کیف کردم و خودم نیاز دارم که این جلسه رو بارها و بارها ببینم، بارها و بارها گوشش کنم، و ندیدم کسی اینجوری توی بحث احساس ارزشمندی و لیاقت صحبت کنه. پس ازت میخوام این جلسه رو بارها و بارها گوش کنی و تا به درکش نرسیدی جلسه بعدی رو نبینی و نشنوی. دوستت دارم تا بی نهایت و شما رو دست خدای مهربون و بی نهایت میسپارم. من می جنگم.